مردی که به خوارج و اینا یه اون راه کرد. معمولا اینجور جاها گیلش در نحجل بلا فرقاید یه قسمت از اون جمعه های اخلاقی یا عبرت اندوزی و امثال اینا توش باشه و گرمه خب خیلی خوبه. حالا این خطبه نو که میگن آخرین خطبه ای هم هست که امیرالمومنین ایستاده انشاد فرمودن که نشسته بودن و نوف یکی از بعضی جا نمیشتن که دربان امیرالمومنین بود یا از اصحاب خاص بوده.
اون سرش داشت
سرش و سفر.
حالا این تازه بودی این خطبه ابتدایش خطبه کلامیه و اون خطبه های کلامی در یه جایی است که وقت میخواد. هر قسمتیش باید رفت یه مقدماتی وقت میخواد، مثل تقریبا میشه مثل تدریس و جایی که آماده مثلا تدریس و وقت فراوانتر باشه و اینا اینه که من مقدمشم چون تقریبا کمال علم کلام هستی راجب توحیده و راجب توحید هم میره مثلا تو نظم برهان نظم خب یک چیزایی رو باید مقدمتا گفت که فکر میکنم تو این جلسه اینجوری این مقداری وقت میخواد که نیست. نوف میگه خطبنا به هذه الخطبه امیر المؤمنین علی علیه السلام بالکوفه و هو قائم علی حجاره نسبها له جعفر بن حبیره المخزومی و علیه مدرعه من صوف و حمائل سیفه لیف و فی رجله نعلان من لیس و جبینه سفینه تو بعید. یعنی این خود روایت شده از اون که یه روزی امیرالمومنین این خطبه را در کوفه انشاد کردن در حالتی که ایستاده بودن روی یه سنگی که اون سنگ را جعدت ابن حبیرت مخزومی اونجا قرار داد. حالا این جعدت ابن حبیرت پسر خواهر خود امیرالمومنین بود، پسر امهانی بوده. اون میاد یه سنگی برای میشه که یه مقداری ارتفاع داشته باشه که امیرالمومنین روش بایستن مردم ببینن بشن. میگید که یه پیرهنی از پشم خشن پوشیده بود، حمایل سیفشون یعنی اونی که سیفشون شمشیرشون به اون بسته بود این لیف خرما بود، نعلا کفشای پاشونم اونم لیف خرما بود، پیشونیشونم اون چنون پینه بسته بود مثل پینه. حالا این داره ما دیگه فضولی که بکنه بگم بی ادبیست یا با ادبیست مفهوم نداره. پیشونیشونم پینش مثل زانوی شطور که پینه داره از سجده اینقدر پینه داشت. این کیفیتشون و بعد این خطبه را انشاد کردن در باره توحید. قسمت عمدش هم در باره توحید که من عرض کردم وقت میخواد و واقعا این اینجا وقتی نداریم. پس ما میریم اون قسمتیش رو میخونیم که مربوط میشه به عبرت آموزی یا نصیحت یا فتوا. یه دو صفحه برق بزنید، یه صفحه بایید من این که دست من دست شما باید
شد اون صفحه هر دو نه باید دست
اوسیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش. بعد از اینکه توحید رو گفتن، بعد از اینکه گفتن مثلا صفات خدا چیه، بعد از اینکه خلقتش رو گفتن، بعد از اینکه خلقت آسمان ها و زمین رو گفتن، بعد از اینکه به ما مثلا اشاره کردن که توجه بکنید به این چیزا، اون بدن چیز کرد من الان میخوام وصیت بکنم و اینم بگم برای اینو خطبه، شاید دو روز سه روز قبل از ضربت خوردنشونه که آخرش هم یه مقداری واقعا گریه کردم، یه مقداری همطور که نگاه میکردم میدیدن اونایی که باشون بودن یکی یکی رفتن، خیلی چون سوز بوده. اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش. ریاش یعنی لباس فاخر. وصیت می کنم شما را ای بندگان خدا به تقوای خدایی که لباسهای فاخر به شما پوشون. این لباس‌های فاخر به شما هم خود قیافه انسانه که از هر نظر وقتی که به این خلقت نگاه کنن خب زیبا، از صورتش، از دست‌هاش، از خود قدش، از رود و راه رفتنش، از موهاش، همش هم قشنگه، هم در کمال اتقانه. این یک معنیشه. یه معنیش هم اینه که نه، اصلا به لباسی هم که بیرون داد و زندگی هم که بیرون داد تمامش زیباست، تمامش دوست داشتنیه، تمامش بهترین خوراک دونه اونجوری قرار داد، بهترین مثلا بهترین مانات دیگه بهترینش رو به شما فکرم بدون داد که تمام اونا را در تصرف بیاریم. در جمله دوم اینه و اسبغ علیکم المعاش، اسبغ به عین و سین یعنی فراوانی، معاشمون خیلی فراوان کرد، از تمام اکثر گیاه ها برمون بود، حیوانات فراوان برمون بود، همه در اختیار بونه. اسبغ علیکم المعاش، این جمله که بعد میگن پیداست، یعنی حالا که این دوره نیاد خیلی فکر کنید که این دل بسته این بشید، این موقته، خب بهترینش به شما داده، ولی این که بهترینش به شما داده یه مقداری توجه کنید که تکلیف دانجیه، یه مقداری تفکر کنید، یه مقداری تعقل کنید، مثلا ببینید که چیه جهان درباره شما چیه. حالا اگر اومدید دل بسته شدید به هر حال از اون میگه، ولی یه مثال زدن برگرفتن، میگن فلو ان احدن یجد الالبقاء سلمن او لدفع الموت سبیلن لکان ذالک سلیمان ابن داوود علیه السلام. اگر بنا بود یه کسی در میان شما بشرها یه سلم یعنی نردبان، یه نردبانی به سوی بقا بگذارد و از اون نردبان برد بالا تا برسد به بقا، تو همه اینایی که پیغمبرا و همه اینایی که میشناسید و همه اینایی که قدرت داشتند و همه اینایی که تو دنیا خیلی قوی بودن چی باید باشه؟ خب سلیمان، سلیمان ابن داوود که خودش در قرآن داره خدایا به من یک ملکی بده که لایم بقیل احد من بعدی. خب در سوره سعد هست این آیه، خدایا به من یک پادشاهی بده که هیچ کس سزاوار دیگه بعد از من نباشه. البته از این وقتی اون آیه رو میخونه تو سوره سعد فکر میکنه این چه حرفی بوده که سلیمان ابن داوود به خدا میگه که یه چنین چیزی به من بده که کسی دیگه نداشته باشه. مثلا برای چی بوده سلیمان که بخیره الایات و پیغمبره، این چه حرفیه گفته؟ من که واقعا من که این آیه رو میخوندم فکر میکرد برای چی اینو گفته. بعد توی تفسیر دیدم که اینجور تفسیر کرد. البته روایات هم ما داریم، حالا مثلا سلیمان ابن داوود یادم نیست، اما مثلا یک چنین روایات که مثلا 1000 سال بعد از پیغمبرهای دیگه وارد بهش میشه به خاطر اینکه پادشاه بود و شوکت و اینا. ولی تو اون تفسیر میگه چون من این ملک را خواستم و این شوکت و عزت و اون همه صدمه که درباره این پادشاهی میخورم کسی دیگه نخوره، این دلسوزی در حقیقت کرده. این آیه میگه تفسیر الله یا واقعا همین معنیش یا اگر هم چیزی دیگه ایست که ما سردر نمیاریم چه چیزی گفت، ولی قشنگیش به همینه که همین تفسیر باشه. یعنی خب پادشاهی به هر حال خیلی تبعات داره، ریاست به طور کلی همجور تبعات فرامون داره، یعنی از عهده برآمدنش مشکله. یه بخواد دادیم اصولی که واقعا وظیفش عمل اینه که اونو گفت. حالا میگن که اگر بنا بود یه کسی به اون بقا برسه و همیشه بمونه و در اون نعمتی که خدا داده پایدار باشه، خب سلیمان بود دیگه. لکان ذالک سلیمان بود دیگه. چرا؟ الذی سخر له ملک الجن و الانس. برای اینکه خدا خیلی قدرت بهش داد، جن و انس زیر فرمانش بود. حالا خیلی شانجا نداشت و ما تو قرآن که میدونیم یه بادی آیه میگه ولی سلیمان ری غدوه باشد و رواق هاشد. سلیمان یه بادی در اختیارش بود که صبحی که سوار بر اون باد میشد به اندازه یه مرا میرفت و رواق یعنی شام، شام هم که سوار اون باد میشد به اندازه یه مرا میرفت. منطق طیر هم میدونست، داستان هود و هود و سبا و همه این آرم که تقریبا شنیده که هود و هود میگویم، البته همش تو قرآن نیست ولی اصولش هست، اصولش هست. چیزی که تو قرآن نیست و خیلی در ادبیات ما هست انگشتری سلیمان که میگن یه انگشتر داشته که دستش میکرده میشده سلیمان با اون شوکت رو عیبت در که میورده، نه نبوده تفسیر میگه البته، ولی تو ادبیات ما خیلی مهمه تو حافظم. و این انگشتر را وقتی که میخواسته بره مثلا در قضاء حاجت یا بره پیش یکی از زنهاش در میبرده میداده به یکی از زنهاش به نام جرده تو تفسیر میگه و بعد میرفته ازش میگرفته یه دفعه ای مثلا که حالا اینجا توی خطبه نیست مسخر سلیمان دیو بوده حالا دیو چی هستی؟ شیاطین هم که در قرآن هست برای اینکه در اوستا خب دیوه در چیش زرگوشی شیطان و ابلیس دیوه و اینم بدونید و میدونید که ابلیس اسم خاص قرآن ولی شیطان اسم عامه دلیلش هم نیست که جمع بسته شده به شیاطین جمع بسته شده شیاطین و حتی شیاطین انس و جن بگو اونایی هم که افراد رو منحرف میکنن شیاطین اینا هم در اختیار سلیمان هم که میگه اینا میمدن براش محاریب و تماثیل و اینا درست میکردن خیلی بوده یه دفعه که این انگشتری رو در میاره سلیمان و میده به جرده به مثلا یه کاری داشته یه دیو به صورت سلیمان میشه و میاد میگه بده اونم انگشتر بشه وقتی که خود سلیمان واقعی میشه جرده که بده من دادم تو دیوی هستی اون وقت سلیمان با اون حشمت و عظمت بیچاره میشه هرچی میگه من هم فایده نکنم و میرد از شهر بیرون و میرد شاید یه ماهی گیر میشه که روزا میرفتست برای اون ماهی میگرفته موز میگرفته و این بعد به خدا التماس میکنه تا دو مرتبه شاید هم اگر واقعیت داشته باشه تا این تو تفسیر چون این چه فکر کرد که همه اینا که تو تفاصیل واقعیت داره بعضش که چیز اسرائیلیه و علامه طباطبایی هنری که با این بالاترین هنری که در تفسیر المیزان دارن اینه که اسرائیلیات را از تفسیر المیزان بور کردن بیرون بردن واقعا بعضی هاش هم سمبولیکه واقعا ولی که هست بعدش شاید 40 روز طول میکشه و این عکس رو زاری میکنه شاید هم یه ارشاده که خدا آزمایش میکنه که بعد در آزمایش ها چجوری بشه و خیلی چیزا دیگه مثلا کیفیت این که تخت بلقیس را چجوری از سبا بیارن به فلسطین تو قرآن خب اینه که حضرت سلیمان گفت ایکم یعتینی به عرشه ها چیست عرشه اینه بیاره؟ قال افریتم من الجن انا آتی که بی قبل ان تقوم من مقام خب افریت جن اونجا بود اینا در تسبیح سلیمان بود گفت که من تخت بلقیس را میارم قبل از اینکه این مجلست به هم بخوره نه قبل از اینکه میشه سپاشی یعنی قبل از اینکه این مجلست به هم بخوره اینو اون گفت اما آصف ابن برخیا که اونجا نشسته بود و وزیرش بود قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی بینی قبل ان یرتد الی کتاب قبل از اینکه چشم ببند خب اینا چیه اینا خیلی قدرته تام چشم میشه به حمزه دید بر جلو میشه تخت جلو میشه اینا تمامش حالا البته تفسیر میگه که این آدمی که علم من الکتاب پیشش بود و در محضر سلیمان بود آصف ابن برقی یعنی وزیرش حالا مثلا هود و هود میگن وقتی که سوار می شده که تو ادبیات ما بیان ما اومده قالی قالی سلیمان که الان تبلیغ می کنن به تو تلویزیون میاد با قالی قالی سلیمان قالی سلیمان که ما نداریم تو تفسیر همون باده اما اینجور میگن که پرواز که میخواسته بره تو بعض تفاصیل ولی حالا واقعیت یا سمبولیک یا هرچی این پر چی تویور میمدن بالاشون رو وامی کردن سایبان بشه از سر سلیمان بره سلام و یه وقت میبینید که یه موشش آفتاب طبیعی وقتی نگاه میکنید میبینید که حوض و جا حوض و حوض خالیه بعد میگه حوض حوض کجا بود اگر بیاد و عذر درستی نگه لعز بهن نرو زبش میکشنش و حوض حوض میاد میگه بعد من میگشتم و رسیدم به یک مملکتی که یسجدون لله یسجدون شمس بنونه خوشی پرستم بود که حالا این که اینجا میگن سخر له ملک الجن و الانس مع النبوت و عظیم زلفه پادشاهی جن و انس را داشت با وجودی که پیغمبر خدا بود و زلفه یعنی مقام و مقامش هم خیلی عظیم بود رتبه فراوان داشت اما همین مرد فلما استوفى متاعه وقتی که تمام گره طعمه و قضا و رزق خود را تمام میشد اون چی که در سرنوشتش بود خورد تمام کرد و استکمل مدته مدت عمرش هم تمام کرد چطور شد؟ رمت و قسی الفنائه به نبال المرد قسی جمع قوسه یعنی کمان نبال که جمع نقله و یعنی تیر یعنی تیرهای مرد کمانهای فنا با تیرهای مرگ او را هدف قرار داد و این واقعا قرآن اینجور که قرآن میگه مثل این که این طور بوده ایستاده بوده روی یه عصایی تکه داده بوده و اینایی که داشته بودن مسجد الاقصا را کامل میساختن نگاهشون میکرده که چیز کنن دیگه بسازن و همون وقت ملک الموت قبض روحش میکنه این تو قرآن هست بخصم تو بازم که همطور تکیه داده بوده به عصا و همینجور میمونه و اونا جرأت نداشتن که بیان ببینن چقدر این سلیمان هم روای ساده همطور روای ساده و مشغول کار بودن خیلی تا دیر میشه خراب و همطور وایساده هیچ کس هم نمیتونست اون عظمت سلیمانی و حشمتش کسی برد نزدیکه خدا موریانه را موریانه که طور آن اسم موریانه همینطور میاد این عصا را یه مقداری میخوره این عصا سوس میشه و سلیمان میفته یه سلیمان میفته میفهمن که دیگه مرده امیرالمومنین این کیفیت را به این جور گفته یعنی که اینقدر قدرت داشت مولی که جن و انسیل بار بود در موقع مرگ اینقدر ضعیفه و از خود اراده ندارن که حتی بره یه جه بیشنه در بستری در جای همون جایی استاده و این یه دیگه تو قرآن رمت و قسی الفنائه به نبال الموت و اصبحت دیار منه خالیه تمام شهرها از اون خالی شدن یعنی دیگه حیبتی نیست، دیگه ریاستی نیست، هیچی نیست. والمساکن معطله، تمامی خونه ها، تمامی اینا از وجود اون معطل شدن، دیگه آثار سلیمانی نیست، حشمتش نیست، قدرتش نیست. و ورثها قوم آخرون، یه دسته دیگه اومدن وارث او شده. البته اینم من بودم براتون، تورات هم خیلی خوندنیه واقعا، از این باید تورات هم بخونه. تورات خیلی داره، بعضی جاش هم خیلی با قرآن یکیه، فقط بعضی جا مثلا در سفر تکوینش بعضی جاش با قرآن میخونه، منتها اونجا که تورات میگه مار بول زد آدم را، قرآن میگه شیطان، و تلفیق بین این دوتا که اسرائیلیش در یه تفسیر دیدم که چقدر یه چیز مبتذلیه، میگه مار اومد بیرون از بهش زیر نمیشه و اینا رو واقعا ده، میگه چه چیزا تو تفسیر ما وارد شد. و اینا رو تمامش یهود یا نصارایی که اومده بودن مسلمان شده بودن وارد تفسیر ما کردن، میگه که این ماره میمده بهش بیرون، شیطونم راهش نمیده که بره تو بهش. بعد به ماره گفت که تو درنه با من برم تو درنه، که وقتی برگشتی تو ماش بود بهش من را ردم کنیم، مثل سیز گم رو که ردم شاده اینا که خاچاقه میرن از نیاده. بعد رفت، بعد که مار برگشت رفت توی بهش، شیطون از تو در مار اومد بیرون، مثلا آدم را بود. اینا وقتی آدم میخونه واقعا میبینه چقدر اسرائیلی، یعنی داستانهای اسرائیلی وارد تفسیر شد. و متاسفانه اینا را میگن، مثلا من تو توی صحبت ها و توی اینا یه دیگه هم مثلا خیال میکنم اینا یه واقعیاتیست، خب اینا خوب نیست ما بیان به ما یه تفسیر بیان کنیم، ولی خوندنش خوبه که آدم ببینه چجوری در تفسیر ما این چیزا وارد شد. و ورثها قوم آخرون و این لکم فی القرون السالفه لعبرتون، این برای اصحابشون میگفتن و برای ماها، به درستی که برای شما در اون قرونی که گذشته داستانهایی هست، حوادثی هست که اینا همه عبرت برای شما. یه این نبو بردن یه لب، دو تا تاکید، یعنی حتما عبرته، اینا رو بخونیم. بعد میگن عین الامالقه تو و ابناء الامالقه، امالقه کجا رفتن؟ حالا یه اشاره ممکنه دیگه بحثش بکنه، و فرزندان امالقه عین الفرائنه تو و ابناء الفرائنه، فرائنه مصر، اینا بعضی هاشون هم این طوری که در تواریخ و تفاصیل داره، بعضی هاشون هم از نوادگان نوح هم، نه نوادگان مثلا نزدیک به نوح، نوادگان که میرسیدن به بعضی از فرزندان نوح، که بعضی هاشون مثلا در یمن بودن، بعضی هاشون بین حجاز و فلسطین بودن، بعضی هاشون حالا رستشون که حالا میرسیم. این اصحاب و مدائن رست الذین قتلوا النبی عبدو و قول ابن عبد الهدی و حتی خود سید رضی در یکی از کتابهاش نمیده اصحاب رست که الان اینجا هست و تو قرآن هم هست، ظاهراً همین رود عرسه در آذربایجان که عبدو هم مخصوصاً میگه که همینجا و اینجا یه درخت سنوبری بوده که زیرش هم یه چشمه بوده، چشمه بوده که این درخت را حالا میگه میشی قرض کرده بوده که از نوابگان مون و این قوم اینجا پای این درخت را میپرستیدن، اسمش هم بوده به فارسی ما شاه درخت. شاید اون وقتی که عبدو این گفته شاه درخت، مثلا شینش هم به صورت سین نوشته، توجه نمی‌کرد که شاه درخت یعنی چی، ولی خب چون می‌خواستی حالا بگید که تو فارسی اینه میگن، مفهوم اینه نمی‌دونسته، اما میگه که اسم این درخت بوده شاه درخت و اینا چیز بودن دیگه، این خداشون این بوده، میمدن پاش چیز میکردن، میپرستن، عبادت میکردن، نیایش میکردن. بعد خداوند یه پیغمبری را میفرسته اونجا که اینا را هدایت بکنه، این اصحاب رس را میکنه هدایت بکنه، اینا میان، این پردی اون چشمه یه چاهی میکنن، یه لغتی به کار برده اونجا که من این لغت را میخواستم نه چیه، دیدم که اینیست که ما لولایی مثلا به هم میذاریم یه جا زانو میدیم چی چیزی؟ میگم دار نه که مثلا یه لوله میخوام که بدیم این طرف وقتی یه چیزی میذاریم اونجا در می بازارم یه چیزی حالا یه شاید یادم بیاد یه چنین چیزی درست میکنم تره اونجا و این آبه ها میریخته تو اونجا
شطور بلو شطور
گیر آن شطور گیر بله شطور گیر همین هم دنبال این لغت میگه برانیخ کلمه برانیخه و این برانیخ یه لغت خیلی لغت را داریم باید خیلی بگردنه این چیه سیسته چی بوده؟ واقعا چی بوده؟ اینا چجوری درست میکرد؟ میگه از رساس رساس هم همین مثل سویه درست کرده نه یه میاد و این پیغمبر رو میبرن ته چا میذارن لولایی که آب بوده و بعضی جا دارد که فلزه گداخته میریزن توش و این پیغمبر هم میذارن اونجا و دیگه هرچی این ناله میکنه خودشون هم بالای چاه هم حالا یا آب میریزن که این یواش یواش خفشه یا فلز گداخته میریزن و این اونجا میریزن و این اصحاب رز خدا عذاب برشون نازل میکنه اینا تمامشون از بین میرن حالا امیرون من دونه دونه اینا رو باید گفت که چی هم اینا چی هم کجا هم طول میکشه اینه مدائن الرس اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبی اونایی که با یک شوکت مثلا شوکت و شجاعتی پیغمبر را یکی یکی کشتن و اطفئوا سنن المرسلین خاموش کردن سنت های مرسلین را پیغمبر را و احیاو سنن الجباری احیا کردن زنده کردن سنت های جبارین را اونایی که خیلی ریاست ها را اعمال می کردن که جبار خیلی معنی داره دار حتما معنیش این نیست اونایی که خیلی مسلطن و اینکه جبار ریشش جبره و جبر یکی از معانیش یعنی شکست بندی و جابر یعنی جبران کننده اونا معنیش هست اما اینجا اونایی که صاحب شوکت بوده این الذین صاروا بالجیوش کجا اونایی که حرکت کردن با لشکریان فراوان، جیوش جبه جیش سارو سیل کردن، حرکت میکردن با جیوش. حالا ما تو تاریخ که میخونیم مثلا ناپلئون میخونیم که از واقعیت چقدر با لشکریانش رفت روسیه که همه جای دنیا رو دیده و شکستی که در روسیه پیدا کرد ناپلئون که واقعا چقدر جنسوز نقل میکنه، هوگو نقل میکنه، دیگه اینا در سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه لشکریان ناپلئون بناپارت اینا میمدن از سرما شکم اسبشون رو پاره میکردن میرفتن توی اونجا گرم شدن گرم، ولی هنوز 2 ساعت بعد خودشون و اسبشون رو همشون یخ زده بودن. و ناپلئون یه وقت که اون نگاه کردی چه قوهایی چقدر از لشکریانش اینجوری یخ زدن. سرمایه روسیه بود. البته 2 تا چیز میگفتن بوده که شکستش میده، یکی همین سرمایه روسیه بوده، یکی این که در 40 سالگی عاشق میشه، ناپلئون عاشق زن میشه و در 40 سالگی کسی که عشقش این بوده که دنیا رو بگیره، حالا با عشق جور نیست. اینا من یادم است که یکی از معلمین ما که برای من تاریخ گفت علت‌های شکست ناپلئون یکیش هم همین هم بود، ولی اینطوری که هوگو ویکتور هوگو بیشتر سرمایه روسیه است. جنگ با تلورا نمیدونم خونده در بینوایان که جنگ با تلو هم خیلی خوندنیه در بینوایان، همطور که لمینا رو میخونه خیلی چیزا یادش میاد، خیلی تاریخ هم که میره خیلی چیزا یادش میاد. میگه که الذین صاروا بالجیوش با لشکریان فراعون حرکت کردن، یادش میاد داستان اسکندر مقدونی را که از یونان حرکت کرد، چقدر جای گره ایران هم که اومد تخت جمشید رو به این بلا دوچار کرد و هزمو بالالوف، هزاران لشکریانشون هزیمت کردن یا هزیمت داد با لشکریانشون شهرها را مردم را و اسکر الاساکر، هزاران نفر را هزیمت داد، سپاهیان فراعون جمع کرد، اسکر الاساکر و مدن المدائن، شهرهای فراعون هم ساختن. این تیکر برای لشکر برای اصحابشون بود. بعدش هم یه تیکی، حالا چرا سید رضی دنباله اینجا رو ویل کرده؟ شاید دنبالش اونجور ابلغ ندونسته که بیاره اینجا. اگر کسی بخواد دنباله اینا رو بکنه باید بره تو اسامی به نهجل بلاغه ببینه سند این کجاست، دنباله اینا رو بکنه. اینا رو ویل کرده اومده یه منها زده، منهایی که اینجا زده درباره امام زمان. من دو سه تا کلمه اینم بگم چون حیفم میاد درباره امام زمانه دو سه تا کلمه رم نگوام. ببینید اصلا تغییر کرده، پیداست خیلی این چیزا رو گفتن. بعد خواستن بگم که حالا اگر نشد اون هدفی که پیغمبر داشتن نشد، اون کاری که من میخواستم بکنم نشود و نمیگذارید، یکی دیگه میاد میکنه. اما این تیرک هم خیلی دیدنیه راجع به امام زمانه. حتی ابن عبدالحدید هم که سنی است در اینجا دقیقا میگه درباره امام زمانه، میگه اصحاب امام که معتزلی هستی ما میگم درباره امام زمانه، اما کدوم امام زمان؟ مصداق امام زمان فرق میکنه برای هر قومی. میگه ما عقیدمون اینه که امام زمان متولد نشدن و در وقتش متولد میشن و همین کار رو میکنن. اینکه اینجا و شیعه میگه که شیعه میگه که هستن میان این کار رو میکنن. ببینید میگه قد لبس علی حکمت جنتها، یه دسته میان میگن الان که امام زمان با ذوالفقار امیرالمومنین که میان در مقابل قوم اتم میخوام کار کنن، همین که خیلی ها میگن با این علومی که اومده با این تکنیک های پیچیده امام زمان با ذوالفقار میخوام کار کنن، این چجوری میشه و این چقدر این خود به کوچولو دیگه هر دو سه تقدر چقدر چیز کشه. یکی قد امام زمان قد لبس لیل حکمت جنته ها، جنه یعنی سپر، سپر برای حکمت سپرش را پوشیدن. یعنی حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی دانش اصولا، سپری که دانش را حفظ کنه این لباس را پوشیدن، یعنی هر حکمتی را فرا میگیرند و اخذها به جمیع ادبیات، تمام این حکمت را با جمیع آدابش و شرایطش اینا را میگیرند. من الاقبال علیها، با تمام اقبالی که به فرا گرفتن حکمت دارند اینا رو جمع میکنن. این به ما میگه امام زمان مسلحلا یا مطابق فکر ما که امام زمان حیات دارن یا مطابق فکر اونا که میگن بعد آب وجود میان فرق دیگه نمیکنه، میگن هر حکمتی را فرا میگیرد با تمام شرایطش ول معرفت بها و میخواد دقیق بشناسه و تفرق لها، اصلا وقتش گذاشته روی این حکمت ها که تمام اینا را فراغت داشته باشه یاد بگیره. فهیت اند نفسهی زالکو، یعنی گم شده شه، حکمت گم شده اوست، یعنی پیوسته میگردد که دانش ها را که میخواد تمام این دانش ها را بیاموزد. علتی یترو اونایی که داره طلب و حاجت و علتی یسألو عنها، اون نیازی هم که سؤال از اون میکنه. ما از اینا در میاریم که امام زمان یا اون کسی که مطابق هر کیشی حتی زردشتی ها، حتی مسیحی ها، حتی تمام فرق مسیحی، تمام فرق اسلامی امام زمان را قبول دارد، منطق مصداقش را فرق دارد. این میاد و زالش حکمت، حاجتش هم نیازی که به این حکمت داره سوال میکنه، یسألو عنها. و این جمله بعدیش هم خیلی مهمه، بسیار مهمه. من یه جای سخنرانی هم میکردم که شب نیمه بود، نمیدونستم هم که نوار میگیرند و اینا میگیرند و به تلویزیون میدم، اصلا یه اینجوری هم چسته بودم به اینجوری. بعد یه شب اومدم تلویزیون روشن کردم، دم میدادم به تلویزیون. بعد به اون آقا گفتم شما که میخواد بیرش به تلویزیون، پس چه به من نگفتید؟ یه قلط بزرگ هم گفته بودم، یه قلط هم تو تلویزیون بود، یکی هم به من تلفن نکرد که بابا این چیست گفته؟ این چیست گفته؟ من این تیکه را گفتم اونجا و اینم گفتم شما که به آنوت بمیکنی و گریه میکنی و خوب کاریم میکنی خیلی هم خوب هست و آنوت بم یه شعاره اینا را میگود اینا توجه کنید ببینید امیر المومنین راجع به امام زمان چی میگن این جمله که میخوام بکنم اینا ببینید چی میگن اون وقت همطوره هی باب امام زمان بگم امام زمان بیا آخه چرا میبینمه و برام مشکلی که نبینمه خیلی سخته آیا کجای من خوبه اونا اما اشتباه نشدم اونا خوبه توجهه ولی امیر المومنین در باره امام زمان اینه میگه فهوبن با گتر بون ازد خرب الاسلام امام زمان قریب است یعنی نیست تو جامعه نیست مقتربه در قربت تا که ازای زمانیه تا وقتی که قریب است اسلام یه گوشه ای از روی این زمین باید یه عده یه اسلام واقعی را عمل مثلا بکنید دور هم جمع شن اینجوری باشن تا مناسب آمدن امام زمان بشه همینجور که نمیاد این فرمایش امیرالمومنین اذا طرب الاسلام یک و ضرب به اسیب زنه بری و الصق الارض به جرانه و تا اون وقتی که اسلام قریبه توجه بکنید که کنایه اسیب یعنی اون نوک اون با آخر دوم زنبن که این دوم و داره دومش را به زمین میزنه اسلام میگه داره دومش را به زمین میزنه یعنی حقیقت نیست دیگه خوابیده این شطور و الصق الارض به جرانه جران یعنی سینه یعنی سینش را چسبونده به زمین فقط کاری که این شطور میکنه چکار میکنه؟ دومش را بالا پایین یعنی تظاهر به یه چیزای اسلام این که نیست در این وقت نمیاد در این وقت نمیاد اصلا میگه مقتربه زبتر اول اسلام و تا وقتی که این سینه این اسلامی که مریضه فقط دومش رو بالا پایین میکنه کاری دیگه ازش نمیاد و چسبیدست بزن خوابیده یعنی اسلام اونجوری نیست نمیاد این کیه که مقتربه و این کیست که نمیاد بقیتون من بقایا حجته این یه حجتیست از بقایای حجت خدا و خلیفتون من خلائف انبیائه و جانشینیست از جانشینان پیغمبران اگر یه کمی طول کشید عذر میخوام چون این تیکه را دیدم درباره امام زمانه ای فهمونه که نظرم خداوند تو را به آبروی اهل بیت و قرآن از قسمت می‌دهیم ما را از منتظران واقعی امام زمان قرار می‌ده ما را مهیای آمدن امام زمان بکن و سلام علیکم و رحمت الله